أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقایون یخت خورد ریز داریم، باید با شیخ جمعش کنیم. مسئله چهارم بودیم از مسقطات خیار. دو تا جهت از جهاتی رو که شیخ فرموده بود عرض کردم. میرسیم جهت سوم. جهت سوم را شیخ میگد تبری که مسقط خیار است، تبری در متن عقده، نه تبری سابق بر عقد. یعنی مثلا طرف میگه آقا من اگه این جنس رو بفروشم عیوبش رو ضمانت نمی کنم قبل عقد. بعد شما میان میگون خب حالا جنس رو میفروشی؟ میگه بله میفروشی. پس قبل عقد تبری پیدا کرده از عیوب. آیا تبری قبل عقد مسقط خیار است؟ یا این که تبری باید در متن عقد واقع بشود؟ جماعتی میگن تبری که سابقه بر عقد باشد مسقط خیار نیست. چرا؟ چون حکم شرط ابتدایی رو دارد و شرط ابتدایی وجوب وفا ندارد و آثاری برش مترتب نمی شود. ضمن عقد شد ضمن عقد متن عقد. ما داریم میگم شرطی که تبری سابق بر عقده، ظاهر روایت. کدوم روایت؟ روایتی که دیرو خوندیم آقای رضایی. ظاهر روایت مکاتبه جعفر ابن عیسی، شیخ میگه این است که تبری که منادی ندا میدهد سابقه بر عقده. بنابراین تبری سابقه بر عقد مسقط خیار نیست. توجه فرمودید؟ بعد اشکالش این است که امام خیار را ساقط دونستن و فرمودن علیه سمن، مشتری باید تمام سمن رو بدن. بنابراین اینجا دوباره با روایت چه جوری جمع می شد؟ تبریه سابقه بر عقد مسقط خیار نیست، اما تو مکاتبه تبری بفرمایید منادی رو که ندا میداد و قبل عقده، این تبری را مسقط خیار گرفته. این که انه یه اشکال دیگر است در روایت. شیخ جواب میده، میفرماید دو تا جواب. هم شیخ انکار کبرا میکند، هم انکار صغرا. کبراش میگد آقا کی گفته است؟ مثل آقای شمالی میگد کی گفته است که شرط اگر چه شد؟ شرط اگر سابقه بر عقد ذکر شد، شرطی که سابقه بر عقد باشد این دیگه چه نیست؟ مسقط خیار نیست. کی گفته اینا؟ شرط سابقه هم باشد عقد مبنیاً بر او واقع شده، مسخط خیار. این انکار کبرا. ثم انکار صغرا. شیخ اشکال دوم صغرا رو منکر میشه، میگه آقا نداء منادی به منزله ایجاب عقد است. منادی تو مزایدات، یعنی مزایده برخلاف حراجه، حراج قیمتو میبره پایین، مزایده یعنی حراج مناقصه است. اینجا مزایده است، کی بیشتر میخره؟ خب منادی که ندا میداد برای گرفتن قیمت بیشتر، گویا میگد به کسی که پیشنهاد قیمت میده، میگه به تو که هازا به کذا علا ما هو علیه من العیوب. ای باشم به عهده نمیگیریم، همینی که هست. ثم یکرر رزالک، تکرار میکند تا مایوس بشد از این که کسی قیمت بیشتری بده. سه بار تکرار میکنه، اگر کسی قیمت بیشتری نداد میگه فروختم به شما. پس بنابراین کی گفته تبری از عیوب سابقه بر عقده؟ تبری در خود ایجاب ذکر میشد. اینم انکار صغرا. پس بنابراین شیخ این اشکال را کبرویین اشکال میکند، صغرویین هم اشکال میکند. و اما اشکال کبرویش که میگد اشکالی ندارد شرط سابقه بر عقد باشد، این انشالله بحثش در باب شروط میاد. ما خیاراتو که تمام کردیم به اذن الله، یه بحث شروطه، شیخم داره تو مکاس میرین تو بحث شروط. خب که خیار شرطم یکی از این شروط. وقتی رفتیم تو بحث شروط، وقت اونجا مفصل بحث میکنیم که اگر شرط سابقه بر عقد باشد، آیا این میتواند مسقط خیار باشد؟ آیا لزوم وفا به این شرط هست یا نیست؟ پس کبرا طلب شما تو بحث شروط. اما صغرا میگم بله، انکار صغرا را با شیخ همراهیم، لکن نه به این بیانی که شیخ گفت که براءت تو صیغه ایجاب بیاد، نه این فرمایش نه، ولی احتمال میدهید که براءت دلال، او کسی که این وسطه دارد مزایده رو اجرا میکند، احتمال میدهیم در زمان صدور روایت تبری از عیب را دلال در صیغه ایجابش ذکر می کند. این حداقل محتمل که هست، ولو در زمان ما تو مزایدات این نباشه، ولی من المحتمل در روزگار صدور روایت تبری از عیب در صیغه ایجاب دلال ذکر بشود. یعنی میگه بعتو که هازا به هازا علا ما هو علیه من العیوب و ما ضمانتی نسبت به عیوب نداریم. احتمالش هست یا نه؟ اذا جاء الاحتمال تمام. ولو در زمان ما این نباشد، بنابراین اشکال صغروی شیخ را قبول میکنیم فل جمله. کبرویش میمونه تو بحث شروط. اینم جهت سوم بحث که شیخ تو مسئله چهارم ذکر کرده. جهت چهارم، مقام چهارم، شیخ میگه آیا مشتری که میخواد قسم بخورد بر نفی علم به براءت قسم میخورد؟ یعنی میگه من نمیدونم که تو براءت پیدا کرده ای، یا قسم میخورد بر نفی براءت، یعنی قسم میخورد تو براءت پیدا نکردی. کدوم یکی از این دوتا؟ آیا قسم میخورد مشتری اونجایی که وظیفش قسم باشد که بایه میگه من نمیدونم تو براءت پیدا کردی یا نه، اینجوری قسم میخورد؟ یا قسم باید اینجوری باشد که بایه تو براءت از عیوب پیدا نکردی، نه نفی علم، تو براءت پیدا نکرد. شیخ میفرماید صفحه 352، شیخ میگد حلف باید بر نفی علم به براءت باشه. میگه من نمیدونم تو براءت پیدا کردی، من علم به براءت تو ندارم. و تعلیل میکند به این که عدم علم به براءت موجب سقوط خیاره، لازم نیست براءت واقعی نباشد، همینقدر که عدم العلم باشد. خب عدم العلم موجب سقوط خیار است، نه انتفاع براءت واقعی. یعنی حلف به عدم العلم خب خیار رو اثبات میکنه، بنابراین عدم العلم موجب چیز برای سقوط خیار است، نه براءت واقعی منتفی بشود. اینم فرمایش شیخ. بله؟
ثبوت.
قسمو نگفتم.
چرا وقتی اون گفت قسم بخورم علم ندارم، یعنی ثابت میشه که خیار هست.
خیلی خوب. مسئله پنجم. این مسئله چهار تمام، مسئله پنج آخریش. لو اختلفا، تمام شد دیگه، دیگه تمام کرد. مسئله پنجم که میخوام اینه که همین حالا امرو گفتم الان آقای رضا. مسئله پنجم، لو اختلفا، اگر بایه و مشتری با هم اختلاف کردن در تحقق رضایت از مشتری بعد علم مشتری به عیب، یعنی مشتری عیب و فهمید، بعد این که عیب و فهمید گفت چی؟ خب اشکالی نداره، من به این معامله راضیم. خب یا بعد علم به عیب خیارشو اسقاط کرد، یا بعد علم به عیب تصرف کرد در مبی تصرفات مالکانه‌ای که موجب چیه؟ سقوط خیار است. خب الان بای و مشتری سر اینا با هم اختلاف دارن. بای میگه تو خودت گفتی من راضیم به این معامله، برای چی دوباره اومده خیار اعمال کنی؟ بای میگه تو خیارت اسقاط کردی، پس دیگه خیار نداری، اومدی چی رو به هم بزنی؟ بای میگه تو تصرفات مالکانه کرده ای، بنابراین خیارت ساقط شده، نمیتونی معامله رو به هم بزنی. مشتری منکر ایناست، میگه نه، من نه راضی به بی شده ام، نه خیارم رو ساقط کردم، نه تصرفات مالکانه کردم که مسقط خیار، من هیچ کدوم اینا رو نکردم. خب الان بینشون اختلافه. بای ادعا دارد تحقق این امور را که مسقط خیار، مشتری چیه؟ منکره. قول قول کیست؟ قول قول مشتریست. چرا؟ چون قولش موافقه با اصله، رضایت امر حادثه، اسقاط خیار امر حادثه، تصرفات مالکانه امر حادثه. خب اینایی که امر حادثه است، خیلی خوب، نتیجه اصل عدمشه، پس قول مشتری موافق با اصل است، لذا مشتری قسم میخورد که چنین اموری از او واقع نشده است و به نفع مشتری حکم میشد، به این که مشتری میشد صاحب خیار و خیارش ساقط نشده است. بله، این مال فرع اول شیخ تو مسئله پنجم. فعلا ما تو قدیمش رو درست کنیم. من باید بحثم رو برسونم سر مطلب، ساعت دهم تشییع آقا مجیده. ها؟ نه، بهش برسیم، لذا اجازه بدیم. ثم شیخ فرع دیگری را ذکر میکنه و اون این است: اگر در مبیع معیوب، یعنی بای جنس فروخته معیوبه، خودش هم قبول داره، بنابراین وقتی جنس معیوبه مشتری چه داره؟ خیار عیب داره. حالا تو مبیع معیوب وجد عیبن، یه عیب دیگه پیدا شد، درسته؟ یه عیب بود تو این مال که هر دو قبول داره، حالا یه عیب دیگه هم پیدا شده، عیب دوم. تو این عیب دوم اختلاف داره در حدوثش و تقدمش. مشتری میگه این عیبم از اول بوده، بنابراین من خیار عیب دارم. بایه میگه چی؟ میگه نه، این عیب دوم دستی تو پیدا شده، بنابراین وقتی عیب دوم پیش تو حاصل شده، پس بله حق رد نداری. این الان اختلاف، این فرعی که اینجا شیخ میگه آفرین، این همون فرع سوم تو مسئله قبل، یعنی ببخشید مسئله سوممونه، که مسئله سوم را دوباره تو مسئله پنجم عاده میکنن. خب این که همونه، و اگر یادتون باشد اونجا ما گفتیم تداعی است میفتد تو باب تدائی. لکن شیخ اینو نمیگفت. حالا اینجا میفرماید شیخ وجه تقدیم قول مدعی عدم الحدوث چیست؟ یعنی چی؟ یعنی قول بایه. قول بایه مقدمه. ببخشید، قول مشتری. قول مشتری مقدمه است که قائل به تقدیم عدم حدوث است. خب یعنی میگه این دست من حادث نشده، دست من مشتری، دست من مشتری حادث نشده و قبلن بوده، بنابراین مالو که تو فروخته این عیب تو عیب دومم توش بوده، پس خیار من ثابت. وجه تقدیم قول نه ببینید بحث مشتری میگه پیش من حادث نشد و حدوثش تقدم دارد، یعنی پیش خودت حادث شد. خب دلیل این مطلب چیست؟ شیخ میگه دلیلش اصالت و بقاء الخیاره، چون مشتری به عیب اول خیار داشت، حالا شک میکنیم با این عیب دوم خیار مشتری از بین میرد یا نه، چه میکنیم؟ اصل بقاء خیار مشتری است نه استثناء. اصالت و بقاء خیار ثابت به عقد است، عقدی که بر مبیع معیوب خوانده شده است. شک داریم در سقوط این خیار به حدوث عیب دوم، که عیب دوم پیش مشتری حادث شده باشد، اصل عدمش است. بنابراین میاد سر اصل دوم، میگه اصل عدم وقوع عقد است بر مال صحیح نسبت به این عیب. شک داریم این عیب دوم از قبل بود یا نبود، یعنی عقد بر مالی خونده شد که صحیح هست از عیب دوم، آری از عیب دومه. شیخ میگه اصل عدم وقوع عقد است بر مالی که آری از عیب دومه، یعنی عقد بر مال آری از عیب دوم واقع نشده است. خیلی خوب، پس مشتری ضامن عیب دوم نیست، بنابراین خیار ثابت. پس شیخ دو تا دلیل که انا اوورد تو ظاهر عبارتش، یکی اصل اصالت و بقاء الخیار، دومی چی؟ اصل عدم وقوع عقد است بر مالی که آری از عیب دوم باشد، صحیح باشد نسبت به عیب دوم. این دوتا دلیل رو شیخ میارد. این دوتا دلیل شیخ درست است یا نه؟ میگم یکی یکی بحث میکنیم. اینی که شیخ فرمود اصل عدم وقوع عقد است بر مالی که عاری از عیب دوم است. آیا جایز است تمسک به چنین اصلی؟ و آیا چنین اصلی اصلا صحیحه یا فاسد؟ میگم آقا چنین اصلی که اصل عدم وقوع عقد است بر مالی که عاری از عیب دوم است، میگم تمسک به این اصل فاسد است. چرا؟ به خاطر اینکه مورد اثر کجاست؟ تشخیص ما وقع علیه العقد است. این مال که معیوب بوده، عیب اولو داشته، بحثی درش نیست. بحث در این است که آیا عیب دومم داشته یا نه. اگر عیب دومو داشته باشد، خیار برای مشتری ثابت. اگر عیب دومو نداشته باشد، بعد حادث شده باشد پیش مشتری، دیگه مشتری نمیتونه رد بکنه. درسته؟ خب مورد اثر این است عقد. خیلی خوب، اونی که برش عقد واقع شده آیا یه دونه عیب داشته یا دوتا عیب داشته؟ درسته؟ اون چیزی که مورد اثره اینه. اثبات شما بکنید عقد واقع نشده است بر اون چیزی که عاری از عیب دوم است، این اثبات نمی کند عقد واقع شده بر مالی که فقط یه عیب داره. چرا؟ چون این می شد لازمه این مطلب و اثبات این مطلب به این اصل مثبته. چون لازمه عقلی این که اصل این باشد که عقد واقع شده بر مالی که آری از این عیب است، لازمه عقلیش این است که عقد واقع شده باشد بر مالی که یه عیب دارد. این میشه مثبت. بنابراین این اصل فاسده. فاسده یعنی ثمر ندارد. در اصول عملیه هر وقت ثمر داشته باشه جاری میشد. اگر اصلی ثمری برش مترتب نشد جاری نمیشد. اینجام این اصل مثبته. اصل مثبت حجت نیست، پس جاری نمیشد، میشه فاسد. آفرین، نقطه صرف کن. مطلب دوم که ما با شیخ مشکل داریم این است که جناب شیخ اصالت و بقاء الخیار را هم ذکر کرده. میگه اصل اینه که مشتری خیار داشت. حالا شک میکنیم عیب دوم پیش مشتری پیدا شده یا پیش بایه، اصالت و بقاء الخیار را میکنیم. میگم آقا جناب شیخ اعظم انصاری، اصالت و بقاء الخیار اصل مستقل به رأسهی نیست. اصل بقاء خیار است، این یه اصل مستقل نیست. یعنی چه که نیست؟ شیخ فرمود اصل بقاء خیار است و این اصل بقاء خیار مترتب می شود بر اصل عدم وقوع عقد است بر مالی که آری از عیب است. می گم جناب شیخ اولا یه اصل مترتب بشد بر یه اصل دیگه، یعنی یه اصل بشود فرع یه اصل دیگه، این اولا درست نیست. هیچ جا ما بینیم هر اصلی باید پاش رو زمین باشه، خودش استقلال داشته باشه، یه اصل داشته باشیم، تازه رو این اصل بخن چیکار کنید یه اصل دیگه رو سوار کنی، این نمیشه. بنابراین سب کن، ببین شیخ اینا گفت اصالت و بقاء الخیار، بعد فرمود این اصالت و بقاء الخیار فالاصل و عدم وقوع عقد است بر مالی که آری از این عیب دوم باشد. خیلی خوب، یعنی اینجا اصالت و بقاء الخیار را درسته، این را دارد فرع میگذارد بر اصل دیگری. تفریع اصل علل اصل صحیح نیست، این مطلب اول به نحو کلی. ثم مراد شمای شیخ از این اصل بقاء خیار است چیست؟ من دارم اصل بقاء خیار است چیست؟ میگم آقا چیزی به نام بله اصل بقاء خیار است وجود ندارد از اساس، مگر مراد شیخ از اصالت و بقاء الخیار همون دومی باشد، اصل عدم وقوع عقد بر مالی است که آری از عیب دوم باشن. اگه مرادش همونه خیلی خوب، اینجا نه تفریعه اشکالی هم نداره، اون اصل دومو داریم. اما اگر میخواد اینا رو دوتا حساب کنه، دوتا اصل و یکی رو تفریعه بر دیگری بکنه، اولا اصل قابلیت تفریع بر اصل دیگر را ندارد، یعنی از دل اصل اصل دوم زایش پیدا نمی کند. خیلی خوب، بنابراین چیزی به نام اصالت و بقاء الخیار ما نداریم. تا اینجا مطلب روشن؟ ثم برخی آمده اند تمسک کرده اند در اثبات خیار برای مشتری که مشتری خیار دارد به اصل موضوعی. اصل موضوعی اینجا چیه؟ عدم حدوث عیب پیش مشتری. ما شک داریم این عیب پیش مشتری حادث شده یا نه، اصل عدم حدوثش از پیش مشتری، به این تمسک کرده اند و لذا گفتن پس مشتری خیار داره. میگم اینم فایده نداره. چرا؟ چون اصل عدم حدوث عیب است نزد مشتری، این اثبات نمی کند عیب نزد بایه حادث شده است. شما برای اثبات خیار باید اثبات کنید عیب دوم پیش بایه حادث شده. اصل عدم حدوث عیب پیش مشتری است درست، لیکن این اثبات نمی کند ای پیش بایه حادث شده الا بالملازمت عقلیه، چون عید که از آسمون نیمده، یا پیش بایه حادث شده یا پیش مشتری. وقتی پیش مشتری نباشه، پس پیش کی میشه؟ پس پیش بایه میشه. این پسش چیه؟ این پس اصل مثبت. پیش میخوای بگو؟
خیار داره
که
مشتری
حق
خیار داره،
شرک میکنه
باید
خیارش
ثابت شده به چیز جدیدی حادثی از عدمش.
یخت سب کن. پس بنابراین این فایده نداره، چون موضوع سقوط خیار حدوث عیب پیش مشتری نیست، بلکه موضوع سقوط خیار العیب الحادثه پیش مشتریست به مفاد کانه ناقصه، و مفاد کانه تامه اثبات مفاد کانه ناقصه را نمی کنه. چه بگوییم آقای فاضل معاصر که شما حرص می خوری؟ میگم آقا ما اینجا بله یه اصل حکمی داره، وقتی اصل حکمی داشته باشی اصلا نوبت به اصل موضوعی نمیرسه. اصل حکمیمون چیست؟ اصل حکمی ما اصالت و بقاء الخیار است. وقتی که شما شک دارید در چی؟ در سقوطش. ببین استصحاب خیار اصل حکمی است. خیار قطعا ثابت است برای مشتری به عیب اول، درسته؟ ثم شک دارید این خیار ساقط شده است به حدوث عیب دوم پیش مشتری یا ساقط نشد، چون نمیدونیم عیب دوم پیش مشتری حادث شده یا پیش بایه. بنابراین شک که در سقوط خیار داریم، وقتی شک که در سقوط خیار داریم اصل چیه؟ بقای خیار است، به معنا اصل الحکمی، به معنا استصحاب بقای خیار. وقتی استصحاب بقای خیار رو کردیم میشه اصل حکمی. با جریان اصل حکمی نوبت به اصل موضوعی نمیرسه، بنابراین مطلب ثابت میشه. البته اگر یادتون باشد تو این فرع، تو مسئله سوم، ما بردیمش تو باب تداعی، گفتیم آقا یه بایه داریم یه مشتری، بایه میگه این عیب دوم پیش تو یه مشتری حادث شده، بنابراین مشتری تو حق رد نداری، مضافاً به این که عرشم یه دونه عرش میتونی بگیری بابت یه عیب، عیب دوم گردن من نیست عرشش، چون پیش خودت حادث شد. این دوتا ادعای بایه. او طرف مشتری چه ادعا میکنه؟ مشتری ادعا میکنه میگد که جناب بایه این عیب پیش خودت حادث شد، بنابراین اولا من حق رد دارم میتونم رد کنم، ثانیاً من دوتا عرش از تو طلب دارم، باید دوتا عرش رو بده. توجه کردی؟ خب این میشد مشتری از یه طرف مدعی است، از یه طرف منکر. بایه هم همین جور میافتد باب تدائی. وقتی افتاد باب تدائی، قاعدتا بینه که ندارند میرسد به تحالف. وقتی که قسم خوردن تو فرع سوم خدمت شما گفتیم نتیجه قسم تو باب تدائی میشد چی؟ میشد این که حق رد برای مشتری ثابت است. حق رد برای مشتری ثابت میشد. از اون طرف بایه یه دونه عرش باید بده. متوجه شدید؟ آفرین. ببینید چون مشتری میگه من هم حق رد دارم هم دو تا عرش، بایه میگه نه، یه عرش حق داری نه دو تا. حالا هر دو قسم خوردن، خب حالا که هر دو قسم خوردن حق رد برای مشتری ثابت، حق ردش ثابت میشد، دو تا عرشش چون بایه هم قسم خورد که تو دو تا عرش طلب نداری، یه عرش ثابت میشد. بله نشد، ادعا نسبت به همچی بود. نبریندم دوباره تو اون مسئله سوم. یه ادعا بود، یک چی؟ انکار. بایه میگه چی؟ بایه به مشتری مدعیست، بایه مدعیست، حق رد مشتری ساقط. بایه اینا ادعا دارد. مشتری چه ادعا دارد؟ مشتری ادعاش دو تا عرشه، میگه من دو تا عرش از تو طلب دارم. خب اجازه بید. نتیجه وقتی قسم میخورن ادعای هر دو ساقط میشن. چرا؟ دو تا عیبه. دو تا عیبه دیگه. اگه تو یه مال به ما فروخته ای که دو تا عیب داره، ده خیلی خوب. الان تداعیست، الان میخوام ببینیم مشتری مدعی دو تا عیبه. لا اله الا الله. تو صبر کن ببینیم ما میدیم یا نمیدیم. وقتی هر دو قسم میخورن ادعای هر دو ساقط میشه. یعنی بایه که میگه مشتری تو حق رد نداری، این ادعا ساقط میشه، مشتری حق رد داره. مشتری مدعی دو حق عرش است، بایه که قسم میخورد یه حق عرش، مشتری ساقط میشه. احسن. اینجا اون چیزی که ثابت میشد، یکی حق رد ثابت میشد برای مشتری، یعنی مشتری میتونه برگردونه پولشو بگیر. این طرف اگر مشتری خواست عرش بگیرد، یه عرش فقط میتونه بگیرد. متوجه شدی؟ بله. عیب اول، عرش عیب اول که متفقون علیه، عرش عیب اول رو میتوند بگیره. این صورت مسئلهی بود که ما خدمت شما گفتیم. لذا احتیاج این به این بیانات شیخ هم نداریم، لیکن چون شیخ فرموده بودن باشون اومدیم جلو و بحث کردیم. هازا تمام الکلام در جهت ثانیه، یقع الکلام در جهت ثالثه بحث، اختلاف در فسخ. انشاءالله این میموند برای بعد ماه صفر.